سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. یک منبع طالبان در ولایت غور میگوید که درگیری صبح امروز یک شنبه 29 میزان میان طالبان محلی و جنگجویان وابسته به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در این ولایت 3 کشته بر جای گذاشته است. منبع نخواست نامش فاش شود چون که اجازه نداشت با رسانه ها صحبت کند. او بر رادیو آزادی گفت که صبح امروز طالبان برای دستگیری عزیز، یکی از فرماندهان گروه داعش خراسان در روستای درغار ولسوالی مرغاب عملیات انجام داد. و گفته منبع در نتیجه این عملیات عزیز، یک فرد غیر نظامی و یک عضو طالبان کشته شدند. و گفته این منبع این عملیات پس از آن انجام شد که دو هفته پیش جنگجویان داعش 3 عضو طالبان را در مسیر ولسوالی مرغاب به شهر فیروزکوه مرکز غور کشته بودند. اما مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، در پیام بر رادیو آزادی گفت که از این درگیری اطلاعات ندارد. پیش از این دست کم 3 منبع محلی از شهر فیروزکوه و ولسوالی های شهرک و علایار بر رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر گروه داعش در برخی مناطق این ولسوالی ها بیرق های خود را برافراشته بودند، اما به گفته آنان طالبان این بیرق ها را پایین کشیدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، جنگجویان وابسته به داعش خراسان مسئولیت حملات مرگبار را در مناطق مختلف از جمله کابل به عهده گرفتند. یک جبهه مخالف طالبان موسوم به جبهه اقتدار مردم مدعی شده که ظهر امروز یک موتر رنجر طالبان را در هرات هدف قرار داده است. این جبهه امروز یک شنبه با نشر یک اعلامیه و ویدیوی منسوب به این حمله در صفحه اکس توییتر سابق ادعا کرده که در این حمله افرادش یک طالب را کشته و یک طالب دیگر را زخمی کرده است. در این ویدیو که رادیو آزادی نمیتواند درستی آن را به گونه مستقل تایید کند، دیده می شود که ظاهرا یک رنجر در یکی از ساحات مزدحم هدف قرار می گیرد. مقام های حکومت طالبان تا به حال در این باره چیز نگفتند. اداره غذا و زراعت ملل متحد اعلام کرده که از هر 4 نفر در افغانستان زندگی 3 نفرشان وابسته به زراعت است. این سازمان می گوید به همین دلیل امسال به 55,750 خانواده بسته های حمایت از حیوانات را توزیع کرده است. اداره غذا و زراعت ملل متحد روز یکشنبه در خبرنامه خود نوشت که این بسته ها از حیوانات محافظت و امنیت غذایی را برای زندگی بهتر تضمین می کند. این سازمان به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرد که از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر به دلیل شوکه های اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی با ناامنی غذایی مواجه است. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس میگوید دیروز شنبه نیروهای هوایی اسرائیل یک ساختمان چند طبقه را در شهر بیت اللهیه در شمال غزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 73 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میدانند. در همین حال اردوی اسرائیل با بیان اینکه در حال بررسی گزارش‌های مربوط به تلفات این حمله است افزود، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که تعداد تلفات اغراق‌آمیز است و با اطلاعات دریافتی مطابقت ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اصرار اسرائیل، حماس و حزب الله بر درگیری‌ها امیدها را به این که کشته شدن یحیی سنوار فرصت را برای آتش بس در غزه و لبنان فراهم می‌کند کاهش داده است. بر اساس این گزارش، هواپیماهای اسرائیلی روز شنبه اعلامیه‌هایی را در جنوب غزه پخش کردند که روی آن تصویر یحیی سنوار و این پیام نوشته شده بود که حماس دیگر بر غزه حکومت نخواهد کرد. از سوی دیگر اسرائیل روز گذشته چندین حمله هوایی سنگین در بیروت و لبنان انجام داد. با گزارش خبرگزاری‌ها پس از این بمباران‌ها دود در آسمان بیروت و مناطق اطراف بلند شد. و تیم والیبال افغانستان امروز یک شنبه 3-0 مالدیو را شکست داد. در ادامه مسابقات چند کشور آسیایی در تاشکند پایتخت ازبکستان، افغانستان 2 بازی قبلیش را در برابر ترکمنستان و ازبکستان باخته است. این نخستین برد تیم والیبال افغانستان در این مسابقات است. بازی بعدی افغانستان فردا دوشنبه با تاجیکستان و 3 شنبه با قرقیزستان خواهد بود. مسابقات قهرمانی والیبال با تاریخ 27 میزان در تاشکند آغاز شده و تا 3 عقرب ادامه خواهد یافت. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. نهادهای حمایت از رسانه‌ها خواستار آزادی رسانه‌ها و خبرنگارانند.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه خبرنگاران بتوانند و همچنان رسانه ها آزادی های قانونی خود بار دیگر به دست بیاورند.
در این مورد با یک عالم دین هم صحبت کرده ایم. ایران میگوید کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان باید بودجه پناهندگان افغان در آن کشور را افزایش دهد. دیدبان حقوق بشر گفته است که حکومت ناروی در قبال حقوق زنان افغان نسبت به سایر موارد حقوق بشری روی کرده دوگانه دارد. فعالان حقوق زن در این مورد چی میگویند؟
زنان افغان 100% به حمایت همه جانبه جامعه جهانی ضرورت دارد. تمام زنان افغانستان هم از تحصیل هم از حق کار محروم هستند. با خشونت های خانوادگی روبرو هستند.
در گزارش نیز خواهید شنید در حالی که ادعای کشته شدن حدود 70 تن در حملات اسرائیل بر غزه مطرح است، حملات هوایی اسرائیل در لبنان در ساحات مربوط به بیروت امروز هم ادامه داشت. و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. این موضوع را شماری از خبرنگاران ولایت خوست در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده، گفتند که در نشست خبری روز شنبه وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت تنها اجازه ثبت صدا برایشان داده شده است. پیش از این خبرنگاران در ولایت‌های تخار، میدان‌وردک و کندهار نیز با این گونه محدودیت‌ها روبرو شده بودند. آنچه که خبرنگاران را نگران ساخته و واکنش نهادهای حمایت از رسانه ها را نیز برانگیخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از سوی حکومت طالبان، به تازگی خبرنگاران در ولایت خوست از گرفتن تصویر و ویدیو از نشست های خبری و در کل از تصویر برداری موجودات زنده منع شدند. در دعوت نامه‌ای که به روز شنبه 28 میزان از سوی پانتون شیخ زاید خوست در پیوند به سفر و نشست خبری ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت، به رسانه ها و خبرنگاران فرستاده شده آمده است که گرفتن تصویر و ویدیو از جاندارها ممنوع است و آنان فقط اجازه ثبت صدا را با وسیله ضبط صوت دارند. یکی از خبرنگاران در ولایت خوست که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت:
این که روز گذشته وزیر تحصیلات عالی به خوست سفر داشت، بر رسانه ها و ویژه رسانه های تصویری اجازه گرفتن مواد ویدئویی داده نشد. اگر در رسانه های تصویری گرفتن تصویر منع شود، بالای همه تاثیر منفی خواهد داشت، به خاطر که همین گزارش های تصویری رسانه است که توجه جامعه جهانی و نهادها را به وضعیت جامعه جلب می کند.
شماری از خبرنگاران که در این نشست شرکت داشتند به رادیو آزاده گفتند که به دلیل این ممنوعیت تنها گزارش صوتی به رسانه های خود فرستادند. تلاش کردیم در این مورد از شبیر احمد عثمانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست بپرسیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و مسئولین پانتون شیخ زاید هم دستیاب نشدند. تخار، کندهار و میدان وردک نیز از ولایت هایی هستند که اخیراً بر گرفتن تصویر و فیلم در رسانه ها ممنوعیت وضع شده است. این موضوع را شماری از خبرنگاران این ولایت‌ها در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان نیز روز شنبه 28 میزان با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود گفته است، در سمیناری که با هماهنگی ریاست اطلاعات فرهنگ و کمیته مسئولیت خبرنگاران به خاطر بلند بردن ظرفیت 20 خبرنگار در ولایت تخار برگزار شده بود، از خبرنگاران خواسته شده که در امور کاریشان اصول شریعت و قوانین امر به معروف و نهی از منکر را رعایت کنند. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صحبت با خبرگزاری AFP گفته بود که محدودیت برعکس گرفتن از جانداران و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در سراسر افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای حمایت از رسانه ها را هم برانگیخت. این وزارت به تازگی در جریان کمپاین خود در این مورد روز شنبه 28 میزان در صفحه ایکس خود صدای یک عالم دینی را به نام شیخ محمد یحیی عارف منتشر کرده است که روی ممنوعیت بر گرفتن تصویر و فیلم برداری از موجودات زنده زیرو تاکید کرده است.
در روز قیامت جزای بزرگ به مصور یا کسی که تصویر را تهیه می کند داده می شود. امر به معروف که برای شما این حرف را می زند که این عکس ها را نگیرید و تصویر تهیه نکنید، این گناه است، در شریعت منع است. این حرف خود امر به معروف نیست، بلکه حرف خدا و پیغمبر است.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود که از فعالیت رسانه ها در چوکات شریعت حمایت کرده و با آن متحد است. از سوی دیگر برخی از نهادهای حمایت از خبرنگاران افغان و رسانه ها افزایش وضع محدودیت ها به ویژه برگرفتن تصویر و فیلم را محدود کردن دسترسی به اطلاعات موثق و مستند عنوان می کنند. از این میان سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دیده میشه که از طرف طالبان در بعضی از ولایت ها به رسانه ها دستور داده شده که پس از این نمیتوانن از زنده جان ها تصویر برداری یا عکاسی کنن. این واقعا نگران کننده است. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازنگری این تصمیم طالبان شده تا اینکه خبرنگاران بتوانن و همچنان رسانه ها آزادی های قانونی خود وارد
قابل یادآوری است که گزارش ها از وضع محدودیت و ممنوعیت بر گرفتن تصویر و فیلم از موجودات زنده پس از آن منتشر می شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان قانون جدید خود را به تاریخ 21 اگست اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون بر گرفتن و نشر تصویر موجودات جاندار محدودیت وضع شده است.
شنیدید که حکومت طالبان در ولایت خوست نیز خبرنگاران را از گرفتن عکس و ویدیو از نشست‌های خبری و در مجموع از تصویربرداری موجودات زنده منع کرده است. پیش از این در مورد این ممنوعیت حکومت طالبان با دکتر محمد الله صخره از فارغان پوهنتون الازهر مصر صحبت داشتیم و از او پرسیدیم که این ممنوعیت طالبان از لحاظ شریعت اسلام جواز دارد یا خیر، و در این مورد گفت:
ما در شریعت قاعده داریم که وقتی که بعضی نصوص با هم بالمفهوم یا باللفظ تصادم بکنن، در تعارض ظاهری قرار بگیرن، علما بین از این هر دو جمع میکنن و آن چیزی که مناسب و آسان برای مردم بوده باشد اون را انتخاب میکنن. ما در قرآن عظیم الشان آیتی داریم در سوره سبا که در اون میگوید خداوند که جینیات برای حضرت سلیمان چیزی که میخواست از تمثالها و مجسمه‌ها و دیگهای بزرگ میساختند. حالا از این آیه مبارکه چنین فهمیده میشود که اگر موضوع ممنوعیت تصویر زیروح تصویر جاندار بر اساس این بوده باشد که خود انسان در خلقت خداوند دخالت کرده، پس این به این معنا میباشد که حضرت سلیمان که پیغمبر هست اون هم العیاذ بالله در خلقت خداوند دخالت کرده است. پس در حالی که چنین نیست، پس معلوم می شود که اینجا مسئله بر اساس این هست که یعنی شرک، خطر شرک نباشد، خطر پرستش نباشد، چون در زمان سابق مجسمه ها را می پرستیدن، تمثال ها می ساختن و تصاویر را می ساختن، یا هم این تصاویر به نحوی می بود که انسان نمازگزار را از نماز خواندن منصرف می ساخت. پس از لابلای این مسائل فهمیده می شود که این نصوص و این روایات که بسیار از این خبری واحد هست، این محمول هست بر حالت های خاص که به همو حالت های خاص داده می شود. از این جهت تمام مجامع علمای فقه اسلامی از الازهری شریف، از حتی علمای عربستان سعودی و علمای عراق و شام و فلسطین و مغرب، همه بر این متفق هستند که تصویری ظاهری که ما میگیریم این اون از اون جمله جمله نیست، بلکه این از جمله ضبط کردن حالت هست و شبیه هست به این که انسان در آب خودش را ببیند یا در آینه خودش را ببیند. از همین جهت ما در هیچ جوامع اسلامی معتبر و علمایی، ما حتی تا در بعضی جوامعی که اونجا فرهنگ قبیلوی حاکم است، تا هنوز سراغ نداشتیم که این تصاویر را بر این اساس اینها ممنوع بکنن، زیرا این موجب مشقات مردم میشود و موجب بسیار ضررهای بزرگ برای مردم میشود. و امروز ما هیچ چیزی در داخل خانه و لوازم نداریم مگر اینکه به نحوی به تصویر وابسته است. پس اگر این حرام باشه، اون چیزی که این را ایجاد کرده خی او هم حرام بوده باشد. پس بنان زندگی انسان ها عاطل و باطل میگردد.
دکتر محمد الله صخره از فارغان پوهنتون الازهر مصر بود که در مورد منع گرفتن عکس و تصویر از موجودات زنده از لحاظ شرعی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ایران میگوید کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان باید بودجه پناهندگان افغان در آن کشور را افزایش دهد. نادر یار احمدی رئیس بخش امور ادباء خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران روز شنبه حین گفتگو با فلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد در ژنو هشدار داد که اگر بودجه آنها افزایش نیابد سیاستشان را در برابر مهاجران تغییر خواهند داد. ایران در حال خواستار افزایش بودجه از سازمان ملل متحد برای مهاجران است که فشارها بر مهاجران افغان در خاکش را افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که ایران فشارها بر میلیون‌ها مهاجر افغان را با گذشت هر روز بیشتر کرده، به تازگی یک مقام بلندپایه این کشور در امور مهاجران از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواستار بودجه بیشتر برای مهاجران شده است. نادر یار احمدی رئیس بخش ادباء خارجی و امور مهاجرین وزارت داخله ایران روز شنبه حین گفتگو با فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد در ژنو هشدار داد که اگر جامعه جهانی مسئولیت نگیرد، ایران پالیسیش در برابر مهاجران را تغییر خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ارنای ایران، نادر یار احمدی در این دیدار گفته افزایش مهاجران ایران را با چالش روبرو کرده و سبب ایجاد فشار بر زیربنای آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صحی این کشور شده است. ارنا به نقل از این مقام بلندپایه ایرانی در امور مهاجران نوشته، تامین کمتر از 1% هزینه زندگی مهاجران افغان در ایران از سوی نهادهای بین المللی نشان می دهد که ایران دیگر نمی تواند از افغانهای بیشتر میزبانی کند و آنها باید به کشور خود برگردند. او گفته که رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تعهد کرده بود که در سال 1400 خورشیدی به گونه گسترده از مهاجران حمایت خواهند کرد. اما به گفته او این اداره از چند سال به این سو کمک با مهاجران در ایران را کاهش داده است. ایران در حال خواستار افزایش بودجه از ملل متحد برای مهاجران است که در حال حاضر مهاجران فاقد اسناد افغان با تبعیض و خشونت روزافزون در این کشور روبرواند. یک مهاجر مقیم ایران که نمیخواهد نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
"دی افغان مهاجر و دی پارا ایران
زندگی برای مهاجران افغان در ایران بسیار دشوار است. مهاجران افغان حق ندارند که از نانوایی ها نان بخرند. برایشان خانه کرایه داده نمی شود. اجازه سفر و کار را ندارند. در کل به مهاجران افغان به چشم انسان دیده نمی شود. نه تنها حکومت ایران بلکه مردم ایران نیست با مهاجران افغان برخورد درست ندارند."
این در حال است که شبکه مشارکت ملی زنان افغان خواستار پایان فشار بر مهاجران افغان در ایران است. این شبکه با راه اندازی کمپاین گسترده در شبکه‌های اجتماعی ایران را به آزار و اذیت مهاجران افغان متهم کرده است. ترنم سعیدی رئیس این شبکه بر رادیو آزادی گفت:
"در کل وضعیت مهاجرین در ایران بسیار وخیم هست. به همین دلیل ما زنان معترض بران شدیم که در مقابل این همه رفتار ناشایست یک کارزاری را بندازیم به نام ایرانی نجات پرستی را متوقف کن، به خاطر اینکه به جامعه جهانی و سازمان ملل این پیام را برسانیم که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار بد هست و باید زودتر در مقابل این همه بی احترامی، توهین و تحقیر یک اقدامی را داشته باشند و به وضعیت مهاجرین رسیدگی شود."
بسیاری افغانهای مقیم در ایران میگویند کودکانشان اجازه آموزش در مکاتب دولتی این کشور را ندارند. به تازگی خبرگزاری تسنیم ایران نوشته که در ولایت اردبیل از کار مهاجران به گفته مقامهای ایرانی غیر قانونی افغان در بخشهای مختلف جلوگیری شده است. پیش از این در ولایت‌های تهران و البرز بر بکار گماشتن افغان‌های مهاجر در کارخانه‌های مواد خوراکی و مراکز صحی ممنوعیت وضع شد و چهارشنبه هفته قبل هم در ولایت کرمانشاه ایران کار مهاجران افغان در بخش کشاورزی ممنوع شد. پیش از این گفته شده بود که مهاجران افغان باید اجازه کار روی جاده ها را نداشته باشند. بر اساس گزارش ها نزدیک به 780 هزار مهاجر ثبت شده افغان در ایران زندگی می کنند و بیش از 2.5 میلیون افغان نیز در این کشور فاقد اسناد هستند. بر اساس گزارش های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان، همه روزه صدها افغان از ایران دوباره به افغانستان بازگشتانده می شوند که برخی مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیشتر بازگشت ها اجباری هستند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دیدبان حقوق بشر می گوید که حکومت نروژ در قبال حقوق زنان افغان نسبت به سایر موارد حقوق بشری روی کرده دوگانه دارد. اما پیش از آن، در حالی که ادعای کشته شدن حدود 70 تن در حملات اسرائیل بر غزه مطرح است، حملات هوایی اسرائیل در لبنان در ساحات مربوط به بیروت امروز هم ادامه داشت. با وجود حملات سنگین اسرائیل، گروه حزب الله لبنان با استفاده از راکت بندر حیفا را در اسرائیل هدف قرار داد. آمریکا و اتحادیه اروپا حزب الله را یک گروه تروریستی عنوان می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اردو اسرائیل اعلام کرد که روز یک شنبه به یک مرکز اطلاعات حزب الله لبنان و یک کارگاه زمینی تولید سلاح این گروه در بیروت پایتخت این کشور حمله کرده است. حزب الله که یک گروه نظامی و سیاسی است، از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. اردو اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که تیاره‌های جنگی این کشور سه فرمانده حزب الله از جمله عباس سلیمه، یکی از اعضای ارشد فرماندهی جنوب این گروه، رضا عباس اوازه متخصص ارتباطات و احمد علی حسین را که به گفته اردو اسرائیل مسئول توسعه تسلیحات استراتژیک این گروه بود هدف قرار دادند. هنوز مشخص نیست که این سه نفر در حمله به مرکز اطلاعات کشته شدند یا در عملیات‌های جداگانه. حزب الله هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که صبح روز یک شنبه دو حمله اسرائیل بر مناطق حاره حریک و هداس در زاهیه در جنوب لبنان که در کنترل حزب الله قرار دارند صورت گرفته. اردو اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی جنوب لبنان را منهدم کرده و روز جمعه معاون فرمانده منطقه بنت جبیل حزب الله لبنان را نیز کشته است. در حالی که اردو اسرائیل امروز یک شنبه به حملات خود از جمله در جنوب لبنان ادامه داد، گزارش‌ها و ویدیوهای نشر شده نشان می‌دهد که گروه حزب الله با استفاده از راکت اسرائیل را هدف قرار داده است. خبرگزاری رویترز ویدیوهایی را نشر کرده که راکت‌های شلیک شده از لبنان بندر حیفا در اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. در این ویدیوها صدای زنگ خطر هم شنیده می شود. اردوی اسرائیل اعلام کرد که بر روز یک شنبه حدود 70 راکت از لبنان به سوی اسرائیل شلیک شده و سیستم دفاعی و کشف آنها شمار از این راکت ها را نابود کردند. حزب الله بر روز پنج شنبه اعلام کرد که جنگش با اسرائیل وارد صفحه جدید خواهد شد. رسانه های دولتی گزارش دادند که اسرائیل بر روز یک شنبه در دو حمله هوایی جنوب بیروت را هدف قرار داده است. این حملات پس از آن صورت گرفت که اردوی اسرائیل به غیر نظامیان هشدار داد که مناطق تحت کنترل حزب الله را ترک کنند و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است با راه اندازی حمله به محل اقامتش در پی کشته شدن او بوده است. از سوی دیگر وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس میگوید دیروز شنبه نیروهای هوایی اسرائیل یک ساختمان چند طبقه را در شهر بیت لاهیه در شمال غزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 73 نفر کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حزب الله را یک گروه تروریستی عنوان می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت نروژ در قبال حقوق زنان افغان نسبت به سایر موارد حقوق بشری روی کرده دوگانه دارد. این سازمان اخیراً با نشر مقاله گفته به نظر می رسد وقت صحبت از زنان افغانستان می شود نروژ موضع محتاطانه تر اتخاذ می کند. این در حال است که شمار از فعالان حقوق زنان حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی از زنان افغان را نیاز جدی می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دیدبان حقوق بشر خواستار گسترش حمایت قوانین بین المللی برای زنان افغان شده است. این سازمان به تازگی با نشر مقاله از فرشته عباسی محقق بخش آسیای دیدبان حقوق بشر در وبسایتش گفته که به نظر می رسد حکومت نروژ در برابر حقوق زنان افغان پالیسی دوگانه ای دارد. به نقل از او آمده زمانی که صحبت از افغانستان می شود، جایی که زنان در معرض تبعیض و آزار اذیت جنسیتی روزافزون قرار دارند، نروژ موضع محتاطانه تری را اتخاذ می کند. بانو عباسی تاکید کرده که در جون 2022 نروژ اولین فرصت را برای طالبان فراهم کرد تا با مقامهای کشورهای غربی در اروپا گفتگو کند. مقاله افزوده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 بر افغانستان، آنها به طور فزاینده خشونت مبتنی بر جنسیت را بر زنان و دختران افغان تحمیل کردند. در ادامه آمده که نروژ مدعی شده که افغانستان یک کشور سنتی است و به همین علت زنان از حقوق کمتری در آن برخوردارند و این کشور سعی کرده تا این تخلفات طالبان را به حداقل برساند. حکومت نروژ در مورد محتوای این مقاله دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده است. در این حال برخی از فعالان حقوق زن افغان با انتقاد از موضع نروژ حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای اروپایی را برای زنان افغان نیاز جدی می دانند. رقیه سایی و یکی دیگر از فعالان حقوق زن که نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفتند.
با وضعیت وحشتناک که در افغانستان برای زنان افغانستان با حاکمیت طالبان حاکم شده، امروز در افغانستان زنان هیچ گونه پشتوانه ای ندارند. زنانی که خودشان شاغل بودند، خودشان سرپرست و نانآور فامیلشان بودند، خودشان مستقل بودند، امروز با مشکلات مالی دست پنجه نرم میکنند، با مشکلات روحی روانی متاسفانه مواجه شدند. بنابراین با توجه جدی سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، خصوصا کشورهای اروپایی و توجهشان نیاز جدی هست.
به نظر ما زنان افغان 100% به حمایت همه جانبه جامعه جهانی ضرورت داره. به این دلیل که تمام زنان افغانستان هم از تحصیل، هم از حق کار و هم از آزادی های فردی محروم هستند. با خشونت های خانوادگی روبرو هستند. دختران زیر سن ازدواج اجباری صورت میگیره. زنان افغانستان نیاز به حمایت همه جانبه جامعه جهانی دارد.
این در حال است که اخیراً جرمنی و هلند، دو کشور اروپایی، در کنار کانادا و استرالیا هشدار دادند که در صورت ادامه نقض حقوق زنان توسط طالبان، آنها را به محکمه بین المللی عدالت معرفی خواهند کرد. اتخاذ این روی کرد به طور گسترده در داخل و بیرون از افغانستان مورد حمایت قرار گرفت، اما زنان افغان باز هم خواستار اقدامات جدی و عملی برای سرکوب طالبان و دستیابی به حقوق اساسیشان هستند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب، کار در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی و فعالیت در آرایشگاه‌ها منع کرده است. با آنکه حتی با آنان اجازه رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه و سفر بدون محرم را نداده و پوشیدن کامل بدن و صورت را بر آنان الزامی ساخته، اما حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده و آنان بارها بر تغییر موضع طالبان در این خصوص تاکید دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. یک منبع طالبان در ولایت غور میگوید که درگیری صبح امروز یک شنبه 29 میزان میان طالبان محلی و جنگجویان وابسته به شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در این ولایت 3 کشته بر جای گذاشته است. منبع نخواست نامش فاش شود چون که اجازه نداشت با رسانه ها صحبت کند. او بر رادیو آزادی گفت که صبح امروز طالبان برای دستگیری عزیز، یکی از فرماندهان گروه داعش خراسان، در روستای درغار ولسوالی مرغاب عملیات انجام دادند. به گفته منبع در نتیجه این عملیات عزیز، یک فرد غیر نظامی و یک عضو طالبان کشته شدند. اما مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور، در پیام بر رادیو آزادی گفت که از این درگیری اطلاعات ندارد. یک جبهه مخالف طالبان موسوم به جبهه اقتدار مردم مدعی شده که ظهر امروز یک موتر رنجر طالبان را در هرات هدف قرار داده است. این جبهه امروز یک شنبه با نشر یک اعلامیه و ویدیوی منسوب به این حمله در صفحه ایکس خود توییتر سابق ادعا کرده که در این حمله افرادش یک طالب کشته و یک طالب دیگر زخمی شده است. در این ویدیو که رادیو آزادی نمیتواند درستی آن را به گونه مستقل تایید کند، دیده می شود که ظاهرا یک رنجر در یک از ساحات مزدحم هدف قرار می گیرد. مقام های حکومت طالبان تا به حال در این باره چیز نگفتند. اداره غذا و زراعت ملل متحد اعلام کرده که از هر چهار نفر در افغانستان زندگی 3 نفرشان وابسته به زراعت است. این سازمان میگوید به همین دلیل امسال به 55,750 خانواده بسته های حمایت از حیوانات را توزیع کرده است. اداره غذا و زراعت ملل متحد روز یکشنبه در خبرنامه خود نوشت که این بسته ها از حیوانات محافظت و امنیت غذایی را برای زندگی بهتر تضمین میکند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس میگوید دیروز شنبه نیروهای هوایی اسرائیل یک ساختمان چند طبقه را در شهر بیت اللهیه در شمال غزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن دست کم 73 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. در همین حال اردوی اسرائیل با بیان اینکه در حال بررسی گزارش‌های مربوط به تلفات این حمله است، افزود بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که تعداد تلفات اغراق‌آمیز است و با اطلاعات دریافتی مطابقت ندارد. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز یک شنبه 3-0 مالدیو را شکست داد. در ادامه مسابقات چند کشور آسیایی در تاشکند پایتخت ازبکستان، افغانستان 2 بازی قبلیش را در برابر ترکمنستان و ازبکستان باخته است. این نخستین برد تیم والیبال افغانستان در این مسابقات است. بازی های بعدی افغانستان فردا دوشنبه با تاجیکستان و 3 شنبه با قرقیزستان خواهد بود.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه جزئیات یک تحلیل تازه در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری را با شما در میان می‌گذاریم.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی‌اند.
از ولایت نیمروز می‌شنویم که دهقانان از آسیب‌پذیری کشت‌های بدیل کوکنار به دلیل نرسیدن آب آن نگران هستند.
مسلمانانو کشتونه کردی زعد عملی
عملا میبینید که مردم کشت کردن، اما 3 ماه شده که برای آبیاری آن آب را رها نکردن.
از یک دکتر پرسیدیم که چرا نیاز است تا معتاد مواد مخدر را تحت نظارت دکتر متخصص ترک کند.
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراغات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، دینمی چیزها را از پیش ما گرفت.
در ادامه برنامه خواهید شنید که چرا جاوید پس از ترک مواد مخدر با خانوادهش درگیر می شود و خانه را ترک می کند.
ما دیگه ای توهین تعامل کرده نمیتونم. بی خانه نیست، بیخی زندان از زندان.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم. مادر خود دیشو توری کجا میری گل مادر؟
در نخست میپردازیم به موضوع کشت کوکنار در سال جاری. تحلیل نهاد بریتانیایی السیس نشان میداد که امسال در افغانستان بر بیش از 7000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای صورت گرفته نشان میداد که کشت کوکنار در افغانستان در مقایسه به سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. یافته‌های السیس نشان میداد که همزمان با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار، حکومت طالبان به دلیل کوتاه آمدن در فراهمسازی کمک‌های اقتصادی با دهقانان با مشکلات جدی در بخش جلوگیری از آن روبرو خواهند شد. شرح موضوع در این گزارش.
نهاد السیس سیومین تحلیلش را در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال 2024 را در افغانستان نشر کرد. این تحلیل که بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای از مزارع کوکنار در افغانستان تهیه شده، نشان می‌دهد که امسال در تمامی مناطق افغانستان بر 7382 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، در حالی که در سال گذشته دهقانان بر 22642 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. تحلیلگران در نهاد السیس دریافتند که یک علت کاهش میزان کشت کوکنار این بوده که دهقانان در ولایت‌های کندهار، اروزگان و دایکندی به کشت آن کم علاقه شدند، اما برعکس آن دهقانان در بدخشان میزان کشت کوکنار را افزایش دادند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر عامل عمده ادامه کشت کوکنار از سوی دهقانان را فقر می‌داند.
طالبا کوشش خود میکنه و خود نمیخواد که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدر روش کنه دوباره، ولی امکانات زیاد هم نداره که به مردم یا به دهقین کمک کنه. عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمیکنه به او اندازه.
حکومت طالبان ادعا میکند که کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده و از جامعه جهانی میخواهد که برای دوام این وضعیت در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک کنند. در ادامه تحلیل مؤسسه السیس آینده منع کشت کوکنار و تجارت تریاک نامعلوم عنوان شده است، زیرا به باور تحلیلگران این نهاد همزمان با بلند رفتن قیمت تریاک، حامیان قدرتمند محلی طالبان و جنگجویان آنان بیشتر به تجارت مواد مخدر وابسته شدند. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران به این باور است که با توجه به وابستگی دهقانان در مناطق دوردست افغانستان به عاید کوکنار، امکان آن وجود دارد که تصمیم منع کشت کوکنار توسط طالبان در سالهای آینده با مشکل روبرو شود.
آینده تصمیم منع کشت کوکنار شکننده است. طالبان در تطبیق این تصمیم جدی هستند. آنان با روحیه ایدئولوژیک تلاش می کنند که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع سازند. اما واقعا روشن نیست که تا کجا پیش خواهند رفت، چون زندگی و معیشت مردم با این صنعت غیر قانونی گره خورده است و برای طالبان دشوار است که منع کامل کشت کوکنار را در سالهای آینده ادامه دهند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش دوباره کشت کوکنار و دخیل شدن بیشتر مسئولان محلی حکومت طالبان در قاچاق تریاک در حال است که حکومت طالبان پس از نشست سوم دوحه ظاهراً بیشتر به جلب کمک های جامعه جهانی تلاش می کند. در کنار آن سازمان ملل متحد نیز با حکومت طالبان تعهد سپرده که قرار است به زودی نشست را با اشتراک دیپلماتان خارجی برای جلب کمک های اقتصادی به دهقانان برگزار کند.
حال هم به مسئله بدیل کشت کوکنار می پردازیم. دهقانان در ولایت نیمروز شکایت دارند که آب کافی برای آبیاری مزارعشان وجود ندارد و کشتهایشان از بین رفته است. شماره از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند امسال بجای کوکنار کشتهای بدیل را بر زمینهایشان کشت کردند. اما آب کافی برای آبیاری این کشتها وجود ندارد. آنان از حکومت طالبان میخوان که آب زراعتی را برای آبیاری زمینهایشان از بند کمال خان تأمین کند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
نیمروز به عنوان ولایت گرمسیر افغانستان اقلیم مناسب برای کشت و زراعت دارد و در گذشته در کنار کشتهای مشروع در بخشهای از این ولایت کوکنار نیز کشت میشد. دهقانان در نیمروز میگویند که امسال به دستور حکومت طالبان بر زمین هایی که در گذشته کوکنار کشت میکردند نیز حاصلات بدیل آن را کشت کردند، اما به دلیل کمبود آب این حاصلات آنان از بین رفت. سرگل دهقان در نیمروز که زمین یک زمیندار را برای کشت و زراعت به اجاره گرفته میگوید که چند ماه شد از بند کمال خان برای آبیاری زمین های وی آب نرسیده است.
مسلمانانو کشتونه کردی
عملا میبینید که مردم کشت کردن، اما سه ماه شده که برای آبیاری آن آب را رهان نکردن. اگر زمین را با آب شور آبیاری کنم هم کشت از بین میرود و هم به زمین ضرر میرساند. خواهش ما از مقام ها این است که اگر در بند آب موجود باشد به اندازه آب را رها کند که مردم مزارع خود را آبیاری کنند.
در حال حاضر در ولایت نیمروز پنبه‌دانه، جواری، گندم، باغ‌های خرما، انار و ترکاری به عنوان بدیل کوکنار کشت می شود. بسم الله دهقان دیگر در نیمروز شکایت دارد که با وجود دست کشیدن از کشت کوکنار حاصل بدیل آن برایش زیان بار بوده است.
مشکل ولایت امروز آب است برادر عزیز. اگر آب باشه هر میباش در ولایت امروز به ملک گرمسیر سازگار باشه. در ولایت امروز میشه که آب نیست. مثلا شما ببینید ما کش کردیم سال نگاه کو جووری نظرت ما جووری داد هم اوردر کش کردیم خوش شد. کالا گنه خوش شد من خود شما ببینید مثلا.
عبدالرضا دهقان دیگر هرچند از منع شدن کشت و کوکنار راضی است، اما نبود زمینای ترویج کشت بدیل و ایران متضرر ساخته است.
حال که اقلام دیگر را کشت می کنیم حاصل بهتر می دهد. اگر آب باشد در ولایت نیمروز انار، انگور سر درخت، خرما، ترکاری و گندم حاصل خوب می دهد. ما با کمبود آب روبرو هستیم.
مسئولان محلی حکومت طالبان در نیمروز می گویند که آنان از نزدیک با دهقانان کار می کنند تا زمینه ترویج و رشد کشت های بدیل کوکنار را فراهم سازند. مولوی شیر احمد رفی رئیس زراعت و مالداری ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که دهقانان از برخی کشت‌های بدیل کوکنار عاید خوبی به دست آوردند.
در ولایت نیمروز مردم بیشتر به کشت کنجد و پنبه رو آوردند که حاصل و بازار بهتر دارد و دهقانان از عاید آن راضی‌اند. امراض نباتی و آفات آن هم کمتر است.
حکومت طالبان دو سال پیش با منع کشت کوکنار با دهقانان تعهد کرد که کشت‌های بدیل را در اختیار آنان قرار خواهد داد، اما حالا با گذشت بیش از دو سال تا حال کشت مناسب بدیل در اختیار دهقانان قرار داده نشده است. دهقانان شکایت دارند که در کنار نبود کمک در بخش کشت بدیل منابع کافی آب زراعتی نیز برایشان ایجاد نشده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. وقت معتاد به مرحله ترک مواد مخدر می رسد و خمار می شود که در نتیجه آن وی دچار اسهالات، درد عضلات، تب و گاهم حالت شبیه میرگی می شود. در چنین حالت اگر وی تحت مراقبت قرار نگیرد امکان مرگش هم وجود دارد. این مرحله را مرحله سمزدایی یا زهرکشی می نامند. همکار ما در رابطه به این مرحله با دکتر ارشاد منصور متخصص تداوی معتادان صحبت کرده و از وی پرسیده که مرحله سمزدایی چقدر طول می کشد و چگونه می توان این مرحله را با آسانی و موفقیت سپری کرد. دکتر منصور ابتدا در رابطه به مرحله سمزدایی معلومات می دهد.
مرحله خمار امون مرحله ای را میگه که یک شخصی که معتاد به استفاده مواد مخدر هست و به طور معمول از مواد مخدر استفاده میکنه به یک بارگی استفاده از مواد مخدر قطع کنه. در این مرحله چون وجود این فرد با مواد مخدر وابستگی پیدا کرده، وقتی که با قطع مواد روبرو میشه نظر به مواد مخدر مختلف فرق میکنه. اگر به طور مثال مورد هیروئین یادآوری کنیم، اعراضی که در مرحله خمار یا در مرحله ترک بیشتر دیده میشه اسهالات، استفراقات، سردردی شدید، درد عضلات، درد شکم و بیخوابی هایی که منجر به مشکلات روانی میشه و ناآرامی و مخرشیت اعراض معمول مرحله ترک میباشه.
معتادین در حالت خماری یا سمزدایی با کدام مشکلات روبرو میشوند؟
استفاده کننده های مواد مخدر با مشکلات زیاد روبرو میشن. اینا معمولا از درد، از اسهالات، استفراقات و از مشکلات شبیه یک زکام شدید رنج میبرن. در این مرحله کوشش همه از اینا همیست که چطور مواد مخدر به دست بیارن و ممکن هست که دست به جرایم مختلف بزنند، دست به خشونت بزنند، دست به سایر اقدامات غیر قانونی به خاطر به دست آوردن مواد مخدر بزنند. به می خاطر این مرحله یک مرحله است که ضرورت به کمک و ضرورت به حمایت دارند.
راه های تحمل مرحله سمزدایی کدام ها است؟
راه خوبی است که باید استفاده کننده های مواد مخدر به مراکز تداوی معتادین راجع شوند و زیر نظر دکتران و کارمندای صحی ادویه مورد ضرورت به خاطر کنترل اعراض را به دست بیارند و سایر کمکایی که در مرحله اول ترک یا در روزهای اول ترک مواد مخدر نیاز هست را به دست بیارند.
مرحله خماری یا سمزدایی چقدر دوام میکند؟
یکی از نکاتی که در اینجا باید مد نظر گرفته شود ایست که اعراض مرحله ترک یا مشکلات صحی که در مرحله ترک مواد مخدر دیده میشه ایست که این مرحله کوتاه است، به طور اکثر از 3 هفته زیادتر دوام نمیکنه. در صورتی که یک شخص در محیط شفاخانه زیر نظر دکتر و کارمند صحی بستر باشه این مرحله را به آسانی گذشتانده میتونه و بعدا به مرحله باستوانایی یا به مرحله زندگی عادی برگشت کرده میتونه.
آیا مرحله سمزدایی در تمام معتادین و همه مواد مخدر یکسان است و یا فرق میکند؟
مرحله ترک مواد مخدر یا مرحله زهرزدایی نظر به ای که یک شخص به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده میکنه، به چی مدت از مواد مخدر استفاده میکنه و وجود این شخص چقدر با مواد مخدر وابستگی داره فرق میکنه. اشخاصی که برای مدت‌های طولانی به مقدار زیاد و به دفعات مکرر از مواد مخدر استفاده میکنن وجود اینها از لحاظ فیزیکی وابسته به این مواد میشه و این مرحله در این مردم و این گروه از استفاده کننده شدید میباشه. و اگر یک شخص از مواد کمتر و برای مرحله کوتاه‌تر استفاده میکنه این اعراض ممکن هست که آنقدر جدی برش مشکل زا نباشه.
آیا یک معتاد میتواند که مرحله سمزدایی یا ترک مواد مخدر را به غیر از موجودیت کارمندان صحی در خانه خود سپری کند؟
ممکن بعضی از کسا به صورت طبیعی از این مرحله عبور بکنند، مثلا کسایی که به مواد دسترسی پیدا نمیتونند ممکن است بعد از 1 هفته 10 روز اعراض ترکشان خاموش شود. ولی نقطه مهم ای است که اگر بتوانند این مرحله زیر نظر دکتر در یک شفاخانه یا کلینیک معتادین باشند با مشکلات کمتر روبرو میشن و در بعضی مواد مخدر ممکن هست که این اعراض کم جدیتر شوه و منجر به بعضی مشکلات جدی صحی شوه. مثلا در استفاده کننده های هیروئین اسهالات زیاد ممکن باعث کمبود مایعات وجود شوه و یک خطر صحی جدی را به وجود بیاره. یا هم در معتادین الکل ممکن هست که حملات سرع یا حملات میرگی نزد از این گروپ مردم دیده شوه که در بعضی حالات ممکن هست که زندگیشان تهدید کنه. بنابراین بهترین راهی است که در یک کلینیک معتادین اونا این مرحله را سپری کنند. این باز هم ارتباط به این داره که وجود یک شخص به کدام اندازه با مواد وابستگی داره و وابستگی از این شخص چند سال دوام کرده و به کدام اندازه از مواد مخدر استفاده کرده. بعضی مواد مخدر مثلا هیروئین، متامفتامین که نام عامش شیشه هست یا هم الکل، اینا بعضی اعراض جدی دارند که در صورت ترک آنی مواد مخدر دیده میشه و ضرورت هست که توسط کارمند صحی، توسط دکتر مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند.
بسیاری از معتادین از مرحله سمزدایی ترس دارند، از این خاطر نمیخوان که مواد مخدر ترک بکند. تشویش آنها چقدر بر جای است؟
این مرحله باعث مشکلات زیاد برای معتادین میشه، ولی نقطه خوب ایست که مرحله موقتی هست، زودگذر هست و در صورتی که یک شخص در یک مرکز تداوی معتادین باشه کمک زیاد هم رایش صورت میگیره و بعد از این مرحله ممکن هست که صحتش خوبتر شوه. بنابراین برای چند روز تا یک هفته و دو هفته این اعراض دوام میکنه و بعد از او رفع میشه.
یک معتاد باید چی کند که مرحله سمزدایی با آسانی سرش سپری شود؟
آسانترین و معقولترین راهی که استفاده کننده مواد مخدر عبور بکنه ایست که به مرکز تداوی معتادین مراجعه کنه و در اوجه به اساس مشوره دکتر و مشوره کارمندای صحی تداوی لازمی را به دست بیاره و بتونه که به مراحل بعدی تداوی، چون احتیاج یک تداوی طولانی مدت هست، به مراحل بعدی تداوی به پیش بره و بعد از کنترل اعراض ترک به یک زندگی جدید دست بیاره و بتونه که صحت فیزیکی و روانی خود دوباره به دست بیاره.
حال هم از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که برای زندگی بعد از ترک احتیاط چه برنامه دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد، اما وقتی پسر مامایش به مواد مخدر معتادش ساخت ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خالد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه اول نمره. اما وقتایی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم، جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم. در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم. هر جای قدر عزتم میشد. استاستا خبر شدن دیگه او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و دیدگاهشون بسیار خراب شده بود که اولادای خدا نمیماندنم رای ما بگرده. سر مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزاردهنده بود برام و رویه مردم امرای خراب میشه و زندگیت به دور میخوره، قسمت دیگه میشه بیخی. از او روزا که یادم بیاد طبعا گریانم میگیره دیگه. اگه انسانه که بلندی ها رو دیده باشه او از اما بلندی پس محکم در زمین بخوره و طبعا اوگار میشه گریان میکنه دیگه. و حالا غافل شدیم از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلتکا استفاده کرده بودم. گفتم بچه های مامای خود پیسیش از خانه بعد اسمی آردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعد دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقات که با زندگی داشت، این همه چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بعد قار می ساختیم، فکرهای بی جای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت تو دیگه مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امرای فامیل، خلقشان تنگ کردیم، میفته نی بچه را چی شده. چیزهایی را وقتی که زیاد تصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، سر برادرم وار کردیم، کلان از ما که سرم شیرگه خوردم هم از ما که خورد از وار کردیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنه و جنگ و صدا بلند شوه، جسمی که داسیب روحی برشان زیاد رساندیم. مواد یک چیزیست که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگر مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بدل وقتی که سنم خورد بود در سنهای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم و همین وقت در چینه رو مواد رفتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حالا یک ورزشکار بسیار خوب من میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم این تصمیم دارم که اون زندگی که پاسمان شدیم از دست رفته همین رقم باید در جله پاس به دست بیارم در جایگاه خود برسانم.
رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامای جالبی را برایتان تهیه کردیم. در دراما میشنویم که جاوید معتاد است و تمامی اعضای خانواده با وی به تکلیفند، اما والدینش جاوید را با شفاخانه میبرند و وی را تداوی میکنند. جاوید پس از تداوی زندگی عادی را آغاز کرده و در کنار خانواده زندگی میکند. یک شب هنگام نان خوردن جاوید به یک بارگی قهر میشود و خانه را ترک میکند. یک سال تمام مادرش وی را جستجو میکند، اما وی را پیدا کرده نمیتواند. اینکه چرا جاوید خانه را ترک کرده و در ادامه چه خواهد شد، ادامه آن را در این دراما میشنویم.
اوزن، جاوید کجاست؟
جاوید اتاق خودش است.
بگویش که بیای بنان.
سعیس میگمش. جاوید، جاوید بچه.
بله مادر، چی میگی؟
جان مادر، بیا که نان تیار است.
اینم یایم.
بخیالم که برای جاوید تداوی هیچ فایده نکره. بازم او خرک است و امو درک.
این آمدم مادر.
بیا بچیم، بیا این بالای سرخون بشی بچیم.
جاوید، ما که تو چقدر زحمت کشیدیم و تداوی تکردیم، تو خواه حالم همه تو پودری واره روانستی.
چرا بابا، ما چی کردیم؟
تو مثل ملنگا واره کل روز در اتاق در آمدی. آدم کمی از خانه بیرون میره، ایستون و اوسون میره، حالم کل عادتای تو مثل پودری وارست.
او مردکه، تو در اتاق شیشترش چی کار داری؟ با کس خو ضررش نرسیده. سابقا به ما گم می بود. حالا که در خانه شیشته و کل ما ازش خوش هستیم، تو میگی که چرا بیرون نمیره؟ حالا در بیرون چی کنم؟ بیشن دیوالای سابقه خود بره.
بابا، ای چندم دفعه است که برای من تانه میتی و پودری میگی. بس از دیگه، ما ای تاوین تعمل کردن همه تانم.
خیره بچیم، خیر است. بیگانه خو نیست، بابید از یک گپ زد دیگه رفت پشت راهش.
مادر جانی، بار اولش نیست، در سر و آخر هر گپ مرا پودری میگه. تو بگو ما از کی کده کم هستم و با کی ضرر رسانده؟ ما دیگه ای توهین تعامل کده نمیتانم. این خانه نیست، بیخی زندان از زندان. ما دیگه در این خانه زندگی کده نمیتانم.
او بچه باش تو گپ مرا گوش کن جانم. مادر خود در این شب توری کجا میری گل مادر؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا خوار، بیا.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بیا اون رو جده چاکی بشی.
خیر ببینی دکتر صاحب،
خو خوار، بگو چی مشکل است؟
دکتر صاحب، بیاد داری بشیم اگه معتاد بودش افغانی شما تداوی شد؟
آه یادم است، جاویده میگی؟
بله دکتر صاحب، جاویده میگم.
خدا خیر کنه، چرا جاویده چی شده؟
دکتر صاحب، جاوید بچیم پس دوباره به مواد مخدر معتاد شده.
چطور؟ چرا پس معتاد شده؟
بابیش هر وقت برش پودری میگه. آخر یک شب دلش تنگ شد، از خانه برآمد و رفت.
خوب، باز چی شد؟
بعد از یک ماه که بسیار زحمت کشیدم و تلاش کردم پیداش کردم، دیدم که در یک جوچی پر از لوشیش ده و همون پودر خانه خرابه میکشه. دکتر
بیچاره،
برش بسیار زوری کردم که پودر بانو خانه بیا، اما گپ من قبول نکرد. دکتر صاحب، حالا از خدا میشه از تو میشه یک راه برم نشان بده که بچیم پس دوباره پودر ایلا بده و خانه بیایه.
خوارک، دهی کار خودتان ملامت هستین. ما خو بر شما گفته بودم که برای جاوید تانی احتیاط نتین، تا یک وقت هر نازش باید وردارین و خوشحال نگاهش کنین.
خو خیره، حال یک راه را خو نشانم بده از خدا میشه از تو میشه دکتر صاحب.
بیبی امشیره، او دفعه جاوید خودش میخواست که نشره ترک کنه، حالی هم باید برازایت خود به تداوی آمانده شود. یک رایش همیست که بابیش کتش آشتی کنه و کتش واده کنه که دیگه ایت تانه نمیتیش.
دکتر صاحب، بابیش که ای کاره میکنه؟ اگه عقل میداشت از اما اول بچه خدا خفا نمیساخت.
خی پدرش کی کار کرده نمیتونه، دیگه هیچ چاره وجود نداره. ما نه کسی را به زور تداوی میکنیم و نه به زور تداوی نتیجه میده. اگه ما به زور تداویش کنیم پس معتاد میشه.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالبه برنامه این هفته کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم و از شما دعوت می‌کنم که با بقیه برنامه های رادیو آزادی بمانین.
کاروان زر
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.85.